استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان با اخلالگرها فرصت میدهد. در ایالات متحده در یک شبانه روز بیش از 55,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده.
گرمتر شد، دور میشه میلاق. آره، همینج
خوبه. و زندگی ایلاقی بامیانی ها برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. امیدوار هستم تندرست باشید. تا لحظات دیگر برخواهم گشت، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مقامات افغان آمریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هر چه زودتر حل شوند. پلیس در ولایت ننگرهار دو تن را به اتهام کشتن راننده یک ریکشا در این ولایت بازداشت کرد. هند علاقمند است به ارزش 2.4 میلیارد یورو طیارهای جنگی از روسیه خریداری کند. تفصیل خبرها. مقامات افغان و آمریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هر چه زودتر حل شوند، زیرا تأخیر در این کار فرصت را برای تخریبکاران فراهم میسازد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید در تماس اخیر ویدیویش با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و رئیس شورای عالی مصالحه در افغانستان عبدالله عبدالله در مورد پروسه صلح و منافع اقتصادی آن صحبت کردند. با گفته آقای خلیلزاد، دو طرف به این موافقند که منافع اقتصادی در زمان صلح بهتر تامین می شود. با گفته آقای خلیلزاد، صلح دائمی به این معناست که سرمایه گذاری بیشتر می شود، مصارف کمتر می گردد و رشد اقتصادی سریعتر خواهد شد. آقای خلیلزاد می گوید که تماس ویدیویی وی با مقامات افغان در جریان هفته ای که گذشت صورت گرفته. آقای خلیلزاد در این مورد امروز 3 جولای در توییتر خود نوشته است. پلیس در ولایت ننگرهار دو تن را به اتهام کشتن راننده یک ریکشا در این ولایت بازداشت کرد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در این باره شام دیروز به رادیو آزادی گفت دو تن نخست راننده ریکشا را کشته و سپس ریکشا را با خود برده بودند. پلیس در نتیجه سعی و تلاش هر دو نفر را بازداشت کرد و ریکشا را نیز به دست آورد. راننده ریکشا به تازگی در منطقه فارمهده شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شده بود. نخستین فابریکه پروسس کشمش در شهرک صنعتی ولایت هرات به روز پنجشنبه 12 سرطان به بهره برداری سپرده شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که با افتتاح این فابریکه زمینه کار برای 200 تن فراهم می شود و همچنان ظرفیت پروسس کشمش در این ولایت افزایش می یابد. آقای فرهاد افزود:
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس داریم که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500 الی 3000 تن و همچنین افزایش صادرات به همین کمیت در پی داشته باشه.
به گفته وی، این فابریکه به هزینه $500,000 از بودجه وزارت زراعت طی 4 ماه احداث شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 فروند طیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کرده، همچنان 59 طیاره سابقش را ترمیم و نوسازی کند. این در حال است که هند درگیر تنش‌های سرحدی با چین است. وزارت دفاع هند دیروز پنجشنبه 2 جولای اعلام کرد که در حال خریداری 29 فروند طیاره رزمی نو میگ 29 از روسیه و ترمیم 59 فروند میگ 29 موجود در قوای هوایی این کشور است. دولت هند همچنین موافقت کرده که 12 فروند طیاره رزمی سو 20 را نیز از روسیه خریداری می کند. یک محکمه ترکیه امروز 3 جولای محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می شود در قتل خبرنگار جمال خاشقجی دست داشتند آغاز کرد. خاشقجی که از منتقدین حکومت عربستان سعودی به شمار می رفت برای روزنامه واشنگتن پست می نوشت. خاشقجی از منتقدین جدی ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان بود و در ماه اکتبر سال 2018 در قنصلگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. مقامات عربستان سعودی ادعا می کنند که قتل خاشقجی در اقدام یک گروه خودسر صورت گرفته و دولت آن را اجازه نداده بود. در اتهامنامه سالنوالی استانبول، رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی احمد العسیری و یک مشاور سابق محکمه سلطنتی این کشور سعود القحطانی به اقدام قتل تحریری شده با نیت شیطانی متهم شدند. با گفته سالنوالی 18 متهم دیگر در خفق کردن خاشقجی دست داشتند. تمام این 20 متهم قرار است در غیاب محاکمه شوند. خاشقجی آخرین بار زمانی دیده شد که برای تکمیل اسناد ازدواج خود به قنصلگری عربستان سعودی در استانبول داخل شد. جسد او پارچه پارچه شده و از قنصلگری بیرون برده شد و هیچ اثری از آن به دست نیامد. و موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده در 24 ساعت بیش از 50,000 گزارش داده شده است. این ارقام دیروز نشر شده و تاکنون در هیچ کشوری دیگر جهان در یک روز به این تعداد افراد به ویروس کرونا مبتلا نشدند. این آمار در حال نشر شده که مردم آمریکا برای 4 جولای سال روز جشن استقلال این کشور را آمادگی میگیرند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 4 جولای نمایش آتش‌بازی را در ایالت داکوتای جنوبی تماشا کند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت با وقت افغانستان است. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت میدهد. نظر یک تحلیلگر را در این مورد میپرسیم. جامعه مدنی و نقشش در برقراری صلح در افغانستان بحث داریم در این مورد.
زمینه بر اینا فراهم شود تا اینا بتانند دیدگاه ها، نظریات و پیشنهاداتشان را در قالب طرح و طرح مدون پیشکش کنه.
و زندگی ییلاقی بامیانی ها برایتان خواهیم گفت.
گرمتر شد دور میشم ییلاق. آره همینجا خوب هواش نه؟
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مهمترین موضوع این برنامه خبری ما. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است که در دیدار از راه دور با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره حل مسائل باقی مانده در پیوند به مذاکرات بین افغانان صحبت کرده. خلیلزاد با رئیس جمهور غنی و نیز عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در جریان ویدیو کانفرانس درباره امور اقتصادی نیز به بحث پرداخته. او چند ساعت پیش رشته پیام‌هایی را در مورد افغانستان در توییتر نوشته. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
تأکید تازه بر آغاز گفتگوهای بین افغانان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در توییت تازه گفته است که تأخیر در حل و فصل مسائل به اخلالگران فرصت می دهد. او اما نگفته که منظورش از اخلالگران کیها هستند. آقای خلیلزاد در توییترش امروز نوشت که در کنفرانس ویدیویی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی این کشور روی حل فوری مسائل باقی مانده در خصوص مذاکرات بین افغانان تاکید ورزیده است. قرار بود مذاکرات بین افغانان به اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان در 10 ماه مارچ آغاز شود، اما این مذاکرات ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان تا حال آغاز نشده است. رهایی تا به 5,000 زندانی طالبان و 1,000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از این موافقتنامه است. حکومت افغانستان تا حال حدود 4000 تن از زندانیان طالبان را آزاد کرده است و طالبان در مقابل بیش از 600 زندانی حکومت را رها کردند. آقای غنی در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون ملی افغانستان چهارشنبه شب روی رهایی تمام زندانیان حکومت تاکید ورزید. طالبان نیز گفتند که پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان باید تمامی 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان آزاد شوند. تا حال زمان دقیق آغاز این گفتگوها روشن نیست، اما رئیس جمهور غنی گفته است که نشست نخست این گفتگوها ممکن در قطر برگزار شود. با گفته وی کشورهای زیادی برای میزبانی از این گفتگوها آمادگی نشان دادند. با وصف موافقتنامه آمریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد، از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاسته نشده است. حکومت افغانستان گفته است که طالبان به جای کاهش خشونت حملاتشان را افزایش دادند، اما طالبان گفتند که حمله های این گروه 40% نسبت به گذشته کم شده است.
گزارش ستار فروغ را میشنیدید. همین حالا علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب امیری سلام، به برنامه خوش آمدین. خلیلزاد گفته که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت میدهد. مفهومش چیست و چقدر جدی است به نظر شما؟
دو نیت در پس از این گپ هست. یکی میخواد تشویق بکنه آقای غنی را که سرعت عملی در کار خود داشته باشد، اخصا بخشی آزادی زندانی ها که تا کنون 100% تحقق پیدا نکرده، و این یک نگرانی به جا هم هست. امکانی که کسای بخواد را پروسه صلح را اخلال بکنه، این هم یک نگرانی واقعی هست. به او خاطر آقای خلیلزاد هم خواسته که این نگرانی را عمومی تر بسازه و کوشش کنه که روان هر چی سریع تر آغاز شود.
قرار بود که مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال روان میلادی آغاز شود که تاکنون نشده. به نظر شما که تحولات را از نزدیک دنبال میکنین، موانع کلان و عمده بر سر آغاز این مذاکرات دقیقا چیست؟
خب مو به مو خیلی از اول هم افکار عمومی انتظاری از اینکه خیلی مو به مو پیش برود و یک جدول زمان بنده شده دقیق تطبیق شود خیلی انتظار به جا نبود. خب قهرن مشکلات پیدا می شود، ولی تا حد زیاد را کسایی که اوضاع را از نزدیک نظارت میکند یک نگرانی در جانب دولت افغانستان داشتند. نه به این معنا که بخواهم مخالف صلح باشد، بلکه شتاب و عجله لازم را برای صلح گویا نداشته، چون فرضی بود که آقای رئیس جمهور غنی وقتی که به مشکلات داخلی به یک نحو فائق آمده و مشکل انتخابات را حل کرده، میخواهد که از ثمرات از او استفاده کنه. یک نگرانی وجود داره که امکان داره مذاکرات صلح به یک ترتیبات سیاسی جدید منتهی شود، و او خاطر بعضی ها فکر میکنند که شاید دولت افغانستان دوست داشته باشد که روان را مختل نکند اما طولانی بسازد. تأخیر در رهایی زندانیان طالب هم را باید همچی چیزی معنی کرد.
با توجه به گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد کمک مالی روسیه با جنگجویان وابسته به طالبا، هرچند امریکا، روسیه و طالبا همه اون را رد کردن، اما اگر این گزارش درست ثابت شود، این تحول یا این چنین تحول‌ها روی روند صلح افغانستان چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
اینا اگر درست باشه 100% اثر منفی داره، به این معنا که اگر روزها بخواه از رهگذر دادن جایزه به طالبا ضربه بر نیروهای ائتلاف بین المللی و امریکایی‌ها وارد بکنه، انگیزه کافی میتونه برای اخلال صلح هم داشته باشه. و اگر رابط روزها با نیروهای طالبان در حد باشه که اونها اینقدر نفوذ سر اونها داشته باشه و از اونها به منافع خود استفاده بکنه، در آینده میتونه که اونها را در اخلال روند صلح هم استفاده بکنه. این نگرانی جدی هست. اگر گزارش صحیح باشد، معنیش این است که روند صلح چالش ها و دستاندازهای جدی دارد.
تشکر از شما علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل با ما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
بله، ما را در فیسبوک و تویتر نیز دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadiar و twitter@radioazadi آدرس های ماست. سر می زنیم به ایالات متحده، جایی که در یک شبانه روز بیش از 55,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. این همه در حال است که فردا 4 جولای ایالات متحده سال روز استقلالش را جشن می گیرد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشتن نگاه بشنوید.
رکورد تازه در ایالات متحده: در یک شبانه روز بیش از 55,000 مورد مثبت جدید ویروس کرونا ثبت شده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تعداد مبتلایان به این ویروس از جمع 50 ایالت آمریکا در 40 ایالت آن افزایش چشمگیر داشته. این افزایش به ویژه در ایالت‌های جنوبی و غربی مقام‌ها را واداشته تا تصمیم به بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی را به تعویق بیندازند و یا اینکه وضع محدودیت‌ها را از سر گیرند. چندین ایالت آمریکا به رستوران‌ها، کافه‌ها و سوایل تفریحی دستور دادند تا فعالیت‌هایشان را در تعطیلات اخیر هفته محدود و یا هم کاملا مسدود کنند. ایالت‌های آریزونا، کالیفرنیا، فلوریدا و تکساس دیروز 25,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کردند. همزمان مسئولان صحی به این باورند که عدم رعایت توصیه‌های صحی در طول این تعطیلات و تجمع مردم می‌تواند موارد ابتلا به همه‌گیری ویروس کرونا را افزایش دهد. گریگ آبوت، والی ایالت تکساس، دیروز به مردم دستور داد تا در مکان‌های عمومی ماسک بپوشند. تکساس در ماه می محدودیت‌های وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا را رفع کرده بود. این ایالت در اول جولای 8,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد. این افزایش در حال است که شهروندان ایالات متحده برای تعطیلات 4 جولای سال روز استقلال این کشور آمادگی می‌گیرند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هم قرار است 4 جولای برابر با روز استقلال آمریکا از کوی رشمور دیدن کند. بنای یاد بود که چهره 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در آن حک شده. قرار است ترامپ امروز در مراسم آتش‌بازی در آنجا اشتراک کند. حدود 7500 نفر در این مراسم اشتراک خواهند کرد. انتونیو فاوچی، متخصص ارشد بیماری های عفونی آمریکا، ابراز نگرانی کرده که تعطیلات آخر هفته ممکن است سبب افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا شود. او هشدار داده که اگر توصیه های صحی جدا مراعات نشود، ممکن است در آینده نزدیک آمریکا در یک شبانه روز شاید 100,000 مورد جدید ویروس کرونا باشد. اما در مقایسه با آمریکا، شمار مبتلایان و همچنان مرگ و میر از ویروس کرونا در اروپا کاهش چشمگیری یافته است. بریتانیا دیروز اعلام کرد مسافران که از جرمنی، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داخل این کشور می شوند دیگر نیاز به قرنطین ندارند. اتحادیه اروپا در اول جولای مرزهای خود را برای سیاحان 15 کشور بازگشایی کرد، اما ایالات متحده، برزیل و روسیه در جمع این کشورها نیستند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر به سر می رسد. ایالات متحده از سازمان ملل متحد می خواهد که این تحریم ها را تمدید کند. بیشتر در گزارش بشنوید که زرغونه منگل به استناد مرکز خبر رادیو آزادی تهیه کرده.
یک کشمکش تازه میان تهران و واشنگتن روی موضوع تمدید احتمالی تحریم 5 ساله تسلیحاتی ملل متحد بر ایران در حال افزایش است. تحریمی که به تاریخ 8 اکتبر پایان می‌یابد. آمریکا خواهان تمدید این تحریم است که از میان برداشته شدن آن بخشی از توافق سال 2015 با تهران بوده و بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت روی آن تصمیم گرفته شده بود. گفته می شود چین و روسیه که هر دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحدند و از حق ویتو برخوردارند، مخالف خواسته واشنگتنند. ولی متحدین اروپایی گفتند که پیشنهاد خودشان را برای حل موضوع ارائه خواهند کرد تا سقوط کامل توافق هسته‌ای که سال 2015 جلوگیری شود. ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در ماه می که سال 2018 خارج شده و تحریمات بر ایران را از سر گرفت. تهران در پاسخ به این اقدام آمریکا فاصله گیری از تعهداتش در توافق هسته‌ای را آغاز کرد. تنش لفظی میان تهران و واشنگتن در جلسه از راه دور شورای امنیت به روز سه‌شنبه در اظهارات وزرای خارجه ایران و آمریکا هویدا بود. مایک پومپیو با اعضای شورای امنیت گفت: او میگوید تقریبا همه کشورها اسلحه دارند و کشورهای عاقل از آن برای اهداف دفاعی و ترویج ثبات استفاده می کنند، ولی جمهوری اسلامی ایران چنین نمی کند. این حرف من و ایالات متحده نیست، بلکه تمام کشورهای منطقه این را می گویند. اسرائیل و کشورهای خلیج در شرق میانه که در معرض خطر ایران قرار دارند، آنها هم صدا می گویند تحریم تسلیحاتی را تمدید کنید. شورا باید به آنها گوش دهد. آقای پومپیو که قبل از آغاز صحبت همتای ایرانیش جواد ظریف جلسه ویدیویی شورای امنیت را ترک کرد، همچنان هشدار داد که از میان برداشته شدن این تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را به یک فروشنده سرکش اسلحه مبدل خواهد ساخت که به جنگ‌هایی که از ونزوئلا گرفته تا سوریه و افغانستان سلاح خواهد داد. ولی جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبتش را با نقل از محمد مصدق صدر اعظم اسبق ایران آغاز کرد که در یک کودتای طرح شده توسط CIA در سال 1953 از صدارت کنار زده شده بود. وی ایالات متحده را متهم به خدشه‌دار ساختن صلح و ثبات جهانی نموده گفت از میان برداشته شدن این تحریم تسلیحاتی در ماه اکتبر بخش لاینفک توافق هسته‌ای با ایران است. او می گوید جدول زمانی برای از میان برداشته شدن محدودیت های تسلیحاتی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت در حمایت از توافق هسته‌ای سال 2015 درج شده، بخش جدایی ناپذیر توافق است که به مشکل با آن دست یافته شده و امضا کنندگان توافق را قادر ساخته تا سرانجام به یک بسته وسیع برجام و قطعنامه 2231 دست یابند. این قطعنامه با صراحت برای تطبیقش بر جدول زمانی تأکید دارد. هر تلاش برای تغییر و تعدیل آن در کل سبب تضعیف قطعنامه 2231 خواهد شد. کشورهای اتحادیه اروپا گفتند برای حل موضوع پیشنهادات خودشان را ارائه می کنند، ولی این را هم ابراز داشتند که از آنچه ایالات متحده خواهان آن است حمایت نمی کنند. قابل ذکر است که اگر تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران از میان برداشته شود، ممکن است که تهران خواهان خریداری جت‌های جنگی، تانک‌ها، وسایل جنگی بحری و دیگر اسلحه از چین و روسیه شود. ولی با در نظر داشته ضعف موجود در اقتصاد این کشور، سوال‌های مطرح می‌شوند که آیا ایران توانایی خریداری مقدار زیاد اسلحه را دارد یا نه؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما گزارش می دهیم، شما قضاوت کنید. حالا بیایید از مقیم نایب مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی را بشنویم.
روزنامه‌های غربی مقاله‌های را درباره این که گویا روسیه پاداش به طالبان را برای کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان پذیرفته منتشر کرده. ادعا در این مورد برای اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسید. روزنامه USA Today در مقاله می نویسد حقایق درباره دادن پاداش به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی باید برملا شود. این مقاله دیروز پنجشنبه به نشر رسید. روزنامه در این مقاله به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی اشاره کرده می نویسد هرچند کشته شدن سربازان در جنگ طولانی آمریکایی آمریکا بر ضد جنگجویان گروه‌های افراطی یک حادثه غم‌انگیز است. اما جانب دیگر چنین حوادث ناگوار زمان برجسته می‌شود که استخبارات آمریکا می‌گوید روسیه با پاداش خود شاید قاتلان این سربازان آمریکایی را تشویق کرده باشد. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز یاد شده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره معلومات داده شده بود، اما او این موضوع را پنهان نگه داشته و بر ضد حکومت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دست به هیچ گونه اقدامی نزده است. روزنامه یو اس ای توده می نویسد تکنون کنگرس در مورد این که دست رئیس جمهور پوتین با خون سربازان آمریکایی آلوده است و این که آیا بر رئیس جمهور ترامپ از دادن انعام به طالبان از طرف روسیه واقعا معلومات داده شده و او هیچ گونه اقدامی نکرده، باید خواهان اسناد و شواهد شود. نشریه فارن پالیسی جزئیات بیشتر گزارش روزنامه نیویورک تایمز را به نشر رسانده است. در گزارش از شخص مشکوک به نام رحمت الله عزیزی یاد شده که بر اساس ادعا او نخست این پول را در افغانستان شفاف میکرد و پس از آن به طالبان میبخشید. بر اساس گزارش‌ها 6 ماه پیش برای بازداشت عزیزی تلاش شد، اما مقام‌ها فکر می‌کنند که او به روسیه فرار کرده و در یکی از خانه‌های او $500,000 نقد به دست آمده. نشریه فارن پالیسی می‌نویسد درباره اینکه پول پاداش چگونه به افغانستان انتقال می‌یافت، طالبان حملات را به کدام سطح سازماندهی می‌کردند و دیگر موارد این قضیه هنوز معلومات در دست نیست. ولی مقاله از انگیزه طالبان یاد کرده و با قول از ایمی مکینون تحلیلگر سیاسی فارن پالیسی میپرسد که طالبان چرا برای کشتن سربازان آمریکایی با کمک مالی استخبارات روسیه محتاج بودند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا سر می‌زنیم به بامیان، جایی که زنان بار اصلی زندگی ییلاقی را به دوش می‌کشند. آنها هم از حق آموزش محروم هستند و هم از خدمات صحی. غلامیز شریفی گزارش می‌دهد.
گرمتر شد دور میشم ییلاق. آره همینج خوب هواش نه؟
رازیه 90 ساله در میان خانه سنگی کنار اجاقی که با هیزم گرم می‌شود نشسته. پشمی گوسفند را دور دستانش حلقه کرده و میرسد. رازیه در این سن و سال ترجیح میدهد که برای تجربه همزیستی با حیوانات اهلی و خوردن غذاهای محلی تازه و گرم مدتی در هوای پاک و کوهستانی ایلاق سپری کند.
خیلی خوبه، اگر دیگه‌تر شد تگیتو مش. گرم‌تر شد دور مش ایلاق. آره گیدا بومی عمرم. اون تر یخیک شده خیلی است نم خونم نه؟ نه بابا اون تر آره بسپم بسپد داشیده نه انتن بچه؟ هره این برای همینجی خوب آوش نه؟ ایران تر پلاس ملاس اون تر آتیرم کنی.
در کنار آنهایی که برای لذت بردن از طبیعت و فرار از زندگی یک نواخت به ایلاق می آیند، شماری هم از سری ناگذیری در فصل بهار از رستاهای دوردست کج می بندند و مسیرهای دور و دراز را می پیمایند تا آخری تابستان در کوه‌ها زندگی می کنند. آنها در ایلاق‌ها گاو، بوز و گوسفند خود را پرورش می‌دهند و شیر و محصولات شیری جمع می‌کنند. ایلاق به محل زندگی تابستانی رمضانی گفته می‌شود که تابستان هر سال با حیوانات خود به چراگاه‌های پر آب و علف و کوهستان‌های دوردست کوچ می‌کنند. بیشتر ایلاق نشینان زنان و کودکان هستند. زنان ایلاقی از صبح تا شام مشغول تهیه محصولات شیری هستند. کودکان به چراندن رمه‌های گوسفند و بوز و گله‌های گاو در دل کوه‌ها می‌پردازند. زندگی ایلاقی ها وابسته به بازدهی بوز، گوسفند و گاو است. پیدا کردن چراگاه برای آنها مسئله اصلی است. در اطراف مناطق رستایی چراگاه کافی وجود ندارد. به همین دلیل آنها مجبور می شوند تابستان هر سال به کوهستان های دوردست کوچ کنند تا به چراگاه مناسبی برسند. فاطمه می گوید زندگی ایلاقی نوعی ناگزیری است.
ما از مجبوری می دیگه مالگاه ما در کشلاق جای نداره دلاف که تالا است خلقای گل میکنه می در قید یخی در قید بدرازی قید بارشی خیلی رضای بدی رضای سختیر تیر میکنه آره مردا اینجا نیدی ما این سیاسه رو می اطفالای این رزگاه که می دیگه نیج قد گو مال زده رایید
این ایلاق نشینان با دشواری های زیاد دست به گریبان اند. مهمتر از همه عدم دسترسی به خدمات صحی و نبود ترانسپورت برای انتقال بیماران بیشتر برای آنان چالش برانگیز است. بخش عمده مصارف بیشتر خانواده های بامیان از طریق محصولات زراعتی و مالداری تأمین می شود که زنان و کودکان دوشادوش مردان در این راستا کار می کنند. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان. رادیو آزادی.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را